بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به حکم اقسام مذکور در کلمات فقها برای عنوان سحر تمام شد. بحثی که امروز مطرح میشه و مسئله جدیدی که جناب شیخ عنوان میکنن این است که آیا جایز است دفع السحر بالسحر، بیاییم سحر رو باطل کنیم با خود سحر. این یک مطلب. مطلب دیگر، آیا به طور کلی سحر نافع و سودمند مجاز است به شرط اینکه عناوین ثانویه حرمت برش بار نشه، به شرط اینکه شخص به دنبال شیادی و تسلط بر مردم دعوت به سوی نفس خودش نباشد، به شرط اینکه دنبال اضلال و گمراه کردن خلق نباشه، به شرط اینکه دنبال ادعای نبوت و کرامت و دکون و دستگاه درست کردن برای خودش نباشد، برای خیر رسوندن مردم به خلق خدا با سحر آیا جایز است یا جایز نیست؟ این دو تا مسئله ای که جناب شیخ مطرح میکنن و باید بریم در دل روایات ببینیم که آیا ما روایات و نصوص خاصی داریم بر جواز یا نه. اگر روایتی که قابل استناد باشد داشتیم فهو المعتمد، اون میشه معتمد ما، بهش اعتماد میکنیم، حکم میدیم با خیال راحت. اگر روایت دال بر جواز نداشتیم باید ببینیم آیا در عنوان سحر مفهوم مضر بودن اخذ شده یا اخذ نشد. اگر به این نتیجه رسیدیم که در ماهیت سحر اضرار اخذ شده است، پس سحر نافع تخصصاً از تحت ماهیت سحر خارجه، اصلاً سحر نیست، مصداق سحر نیست، مفهوم سحر بهش صدق نمی کنه اصلاً، لذا قائل به جوازش میشه. اما اگر که احراز کردیم که نه، در تحت ماهیت سحر قید مضر بودن اخذ نشده، سحر میتواند حتی سحر سودمند باشد ولی باز هم سحر است، اگر این را ما احراز کردیم به این نتیجه رسیدیم، اون وقت اگر ما مقید اون اطلاقات و مخصص اون عمومات را نداشتیم که روایت معتبری باشد، باید طبق اون عموم و اطلاقات حکم بدیم به حرمت مطلق السحر، چه نافع باشد چه نافع نباشد. حالا اگر شک کردیم، برای ما مجمل شد، نمیدونیم آیا در عنوان سحر مضر بودن اخذ شده تو ماهیتش یا اضرار اخذ نشده، اگر شک کردیم اینجا میشه مجمل، دیگه به اون اطلاقات و عمومات نمیتونیم تمسک کنیم، مجرای اصل براءت میشه. این یک فضای کلی نسبت به کلیت مسئله، یه دید اجمالی و کلی به اصل مطلب پیدا کردیم. حالا وارد متن جناب شیخ بشیم و ریزکاری هایی که در متن جناب شیخ هست و بعد روایاتی که حضرت شیخ میارن ببینیم ما یا ما در این روایات میتونیم به یک دلیل معتبر برسیم برای تعیین تکلیف حکم این مسئله یا نه. برای اینکه دوستانی که صوت ما رو میشنون آشنا باشن ما کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو داریم بحث میکنیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری علی الله مقامه جلد اول صفحه 269. بقی الکلام فی جواز دفع ضرر السحر به سحر، باقی موند کلام راجع به جواز دفع ضرر سحر به وسیله خود سحر. و یمکن ان یستدل له مضافا الی الاصل، ممکن است که استدلال بشود برای این حکم جواز مضافا الی الاصل علاوه بر استدلال به اصالت البراءه. خب استدلال به اصالت البراءه کی میتونیم انجام بدیم؟ وقتی که بگیم اطلاقات ادله حرمت سحر شامل دفع ضرر سحر نمیشود، اون وقت میتونیم بگیم حالا که اون اطلاقات شاملش نمیشه میریم سراغ اصول عملیه، اصل براءت اینجا جاریه. اما اگر اون اطلاقات وجود داشته باشه با وجود اون اطلاقات حق نداریم بریم سراغ اصول عملیه، چون همیشه اماره بر اصل مقدم است. لذا ایشون میاد یه قیدی میاره میفرماید این اصلی که بهش استناد کردیم بعد دعوا انصراف الادله الى غیر ما قصد بهی غرض راجح شرعا، وقتی به اصل براءت میتونیم تمسک کنیم در این مقام که بعد از ادعای انصراف اون ادله عامه و مطلقه حرمت سحر به چی انصراف پیدا کردن؟ الا غیر ما قصد بهی غرض راجح شرعا، به چیزی که غیر از آن چیزی باشد که قصد شده باشد به آن سحر یک غرض راجحی شرعن. بگیم اون ادله دال بر حرمت به طور عام انصراف داره به سحری که از اون سحر یک غرض راجح شرعی قصد نشده باشد، یعنی از اون سحر ضرر زدن به غیر قصد شده باشد، بگیم انصراف داره به اون دیگه، شامل حال جایی که داره جلوی ضرر را میگیرد و منفعت دارد نمیشه. پس دیگه ما در اینجا اطلاق عمومی نداریم، اماره‌ای نداریم، حالا میتونیم بریم بعد از این مرحله میتونیم بریم سراغ اصل عملی براءت. لذا میگه مضافن الالاصل بعد دعوان صراف الادله الى غیر ما قصد بهی غرضون راجحون شرعن، این اصل بعد از این ادعا میتونه بیاد و کارگر باشه برای ما مفید باشه. مادامی که این ادعا رو شما نتونید رد کنید سراغ این اصل نمیتونید برید. خب اینجا ما خیلی راحت میایم ادعا رو رد میکنیم، میگیم چی گفته انصراف؟ ما اولا خود ادعای انصراف یعنی که ما پذیرفته این ماهیت و سحر شامل سحر نافع هم میشود، منتها میگیم ادله از یک مصداق انصراف دارد به مصداق دیگر که سحر مضر باشد. خود همین ادعا پذیرش این است که طبیعت و سحر شامل سحر نافع هم میشه. خب حالا که اینو پذیرفتید شما باید انصراف رو اثبات کنید، عدم انصراف نیازی به اثبات نداره، شما باید انصراف رو اثبات کنید. به چه جهت میگید انصراف داره ادله؟ طبیعت شامل هر دو فرد میشه، هم سحر نافع هم سحر مضر، حکمم رفته روی طبیعت، مولا هم در مقام بیانه، قرینه‌ای هم برخلافش نیورده، شما که میگید انصراف داریم به این که این مخصوص است به یک قسم از افراد و اون افراد مضر هست، باید دلیل بیارید. دلیلی برای این انصراف نداریم. همونطور که عرف به راحتی وقتی میگن سحر، سحر نافع رو میفهمه، ازش سحر مضر رو هم میفهمه، هر دوشو میفهمه. اینجوری نیستش که بگیم وقتی گفتیم سحر، بلا فاصله ذهن عرف میرود سراغ سحر بد. میگه آقا من حالا ممکنه اسم سحر رو نیارن، چرا؟ چون در عرف متشرعه سحر یک امر قبیحیست، گناه هست، معصیت هست. لذا چون در عرف متشرعه قبح پیدا کرده، ذهنشون میره سراغ سحر قبیح. به کار نافع و سودمند کلمه سحر رو به کار نمیبرن برای فرار از اون قبح. و الا در ظرف ورود شریعت که هنوز یه همچین ذهنیت متشرعی به وجود نیامده بود، سحر عنوان بدی نبود. ساحر خیلی هم آدم محترمی بود، مثل یک عالم، مثل یک رهبر اجتماعی، یک رهبر مذهبی، او رو تکریمش میکردن، احترامش میکردن، او رو جزو اولیاء درگاه خدا میدونستن. ساحر را، حتی ساحر را واسطه بین خودشون و خدا میدونستن. دعا میخواستن بکنن، میگفتن جناب ساحر شما بیا دعا کن به درگاه خدا. نمیدونم برکت میخواستن بگیرن، میمدن جناب ساحر شما دستتو بذار برکت بده. سحر رو چیز بدی نمیدونستن، سحر رو که امر مقدس حتی ممکن بود بدونن تا این حد. ساحر حکم رهبر مذهبی رو داشت، حکم مرجع دینی رو داشت، چیز بدی نبود براشون. لذا سحر نافع بسیار استعمال می شده است در لغت عرب، ولی در ظرفی که هنوز این ذهنیت شرعی وارد نشده بود که آقا سحر گناه هست، معصیت هست، امر قبیحی است. لذا اگرم انصرافی شما ادعا بکنید، اون انصراف مربوط به ذهن متشرعه هست بعد از جا افتادن این قبح و حرمت شرعی سحر. اون انصراف نمیتواند موجب انصراف ادله بشود، ادله حرمت سحر که در زمان رسول الله از پیغمبر اکرم صادر شده، از قرآن کریم صادر شده، چون در ظرف صدور اون کلمات و اون خطابات سحری عنوان قبیحی نبوده است. و بسیار سحر نافع کاربرد داشته و عنوان سحر هم نزد عرف به سحر نافع تعلق می گرفته و اصلا چیز بدی محسوب. شاهدش هم این است که در اون روایت زن، در روایت من لا یحضر الفقیه، روایت سکونی از امام صادق، زن اومد پیش پیغمبر گفت آقا من یه کاری ساختم که باهاش قلب شوهرم رو به سوی خودم معطوف کنم. پیغمبر به شدت او رو مؤاخذه کردن، گفتن اوف بر تو باد، ملائکه تو رو لعنت کردن، دریاها رو تاریک کردی، مکدر کردی، زمین را مکدر کردی. خب با این که آقا عاطفه بین زن و شوهر که چیز بدی نیست، چیز مضری هم نیست، ولی اونجا میبینیم که حضرت دارن او رو به شدت تهدید میکنن به عقاب الهی. پس معلوم میشه آقا اولا از نظر لغوی سحر هم شامل نافع میشود هم شامل مضر. در زمان صدور خطابات شرعیه هیچ انصرافی وجود نداشته به سحر مضر، بلکه چه بسا بیشتر سحرها سحر نافع بوده و ساحر محترم بوده، به خاطر همین، چون آدم سودمندی بوده. اگر یه آدم مضری بود ساحر، که ساحر رو مردم اینقدر تکریم و تجلیلش نمی کردن که. پس بنابراین نه، چنین انصرافی نیست، ادله اطلاقش محکم است به نظر ما، شامل سحر نافع هم میشه، از جمله دفع و ضرر سحر به سحر، اطلاق ادله شاملش میشه، مگر روایت خاص بیاد تخصیصش بزنه. اگر روایت خاص معتمد و معتبر داشتیم از اون اطلاقات و عمومات خارج میشیم، تخصیص میزنیم. اگر نداشتیم نمیتونیم رجوع به اصل براءت کنیم، مادامی که اطلاق داریم، مادامی که عموم دال بر حرمت داریم، مجرای اصل براءت اصلا نیست. این حرف ماست. اما فرمایش جناب شیخ این است که چرا ما در اینجا انصراف رو داریم، لذا چون انصراف داریم اون اطلاقات و عمومات منتفیه، وقتی منتفی شد میتونیم رجوع کنیم به اصل براءت، ولی ما این حرف قبول نداریم، اشکالش هم عرض کردیم. خب حالا مضافاً به این اصل براءت یمکن و ان یستدل له، ممکن است استدلال بشه برای جواز دفع ضرر سحر به وسیله سحر دیگر، استدلال شود بالاخبار، به روایات. چرا ایشون گفته یمکن و سفت و محکم نگفته یستدل؟ میگه ممکنه استدلال بشه، ولی ما به این استدلال نمی کنیم. من شیخ انصاری عمده دلیلم همون چیه؟ همون اصل براءته. تازه اون اصل براءتم شیخ انصاری سفت و محکم نمیگه، میگه بعد دعوا انصراف الادله، بعد از اینکه ادعا کنیم انصراف ادله عامه را، یعنی خیلی سفت و محکم این انصراف رو ایشون تحویل نگرفته، این انصراف رو به عنوان یک ادعا مطرح کرده. لذا از فرمایش شیخ تمایل به این جواز در نمیاد به صورت قطعی و فتوایی، به عنوان چرا؟ به عنوان یک احتمال خوب که میشه دربارش صحبت کرد، میشه بگیم اینو به جناب شیخ نسبت بدیم که ایشون تمایل داره به حکم به جواز، ولی به عنوان فتوا ازش در نمیاد. حالا روایاتی که ایشون میخواد بهش استناد کنه چیه؟ منها ما تقدم فی خبر الاحتجاج، از جمله اون روایات اون چه که گذشت در خبر احتجاج تبرسی. در خبر احتجاج تبرسی چه آمده بود؟ این عبارت بود که هاروت و ماروت وقتی که به مردم تعلیم میدادند، به مردم میگفتند انما نحن فتنتون فلا تأخذوا عنا ما یضرکم ولا ینفعکم، میگفتند ما مایه امتحان شما هستیم، از ما نگیرید چیزی را که به شما ضرر میزند و منفعت نمیرساند. معلوم میشه چیزی را که منفعت میرساند و جلوی ضرر را میگیرد اشکالی نداره، اون چه نافع است از ما بگیرید، ولی اون چه که ضرر میرساند از ما نگیرید. هرچند اگر از ما پرسیدید ما از جانب خدا مأموریم به شما تعلیم بدیم تا امتحان بشید، ولی شما نپرسید چیزی که موجب ضرر میشه، بیاید چیزی که موجب منفعت میشه بپرسید. خب از این میتونیم بفهمیم که تو حداقل حکم حرمت سحر قید ضرر اخذ شده. اگر سحر نافع باشد دیگه حداقل حکم حرمت را ندارد. یا از این باب است که شما میگی اصلا ماهیت سحر شامل حالش نمیشه، یا از این باب است که میگیم تخصیص خورده است حکم حرمت، یعنی ماهیت سحر شاملش میشه ولی از دایره حکمش خارج میشود. سحر نافع میگیم تخصیصا جایز است نه تخصصا. اگه گفتی اصلا ماهیتش شاملش نمیشه، تخصصا جایز میشه، خارج از عنوان سحر میشه. اما اگه گفتی چرا ماهیت سحر شاملش میشه، اون اطلاقات و ادلم شاملش میشه، ولی به خاطر این روایت تخصیص میخوره، اون میشه تخصیص حکم. خب و منها دیگر از روایات ما فی الکافی، روایتی است که کلینی در کافی آورده، عن علی ابن ابراهیم القمی عن ابیه عن شیخ من اصحابنا الکوفیین، شیخی از اصحاب کوفی ما. خب این مجهول السند از روایت، ولی میدانیم که اون شیخ امامی مذهب بوده، چون میگه من اصحابنا الکوفیین. اگر امامی مذهب باشد و جرحی نداشته باشد، یعنی کسی او رو تضعیفش نکرده باشه، میشه حسن. اما ما نمیدونیم آیا اون شیخ من اصحابنا الکوفیین جرحی داشته است یا جرحی نداشته. لذا حتی نمیتونیم حکم کنیم به اینکه این سند سندیست حسن، میشه سند مجهول، سند ضعیفه. قال اون شیخ مجهول فرموده است که دخل عیسی بن شفقی، حالا نسخه ها مختلفه، عیسی بن شفیق، عیسی بن ثقفی، عیسی بن مشفق، اینا همه احتمالاتی است که توی نسخه‌های مختلف آمده. حالا خود جناب عیسی بن شفقی هم معلوم نیست چیست، ولی مهم نیست چون ایشون راوی نیست، راوی اون شیخ من اصحاب بن الکوفیین هست. اون شیخ میگوید که عیسی بن شفقی وارد شد بر امام صادق علیه السلام، قال جعلت فداک، گفت فدای شما بشم، انا رجل کانت صناعتی از سحر، من مردی هستم که صناعت من سحر بوده است، و کنت آخذ علیه الاجر و کان معاشی، و من بر این صناعت اجر میگرفتم از مردم، اجرت میگرفتم و معاشم هم از این راه بوده، و قد حججت منه، من از همون اجرت سحری که از مردم میگرفتم حج به جا آوردم، و قد من الله علی بلقائک، خدا من منت گذاشته است به لقاء شما، و قد تبت الى الله عز وجل من ذلك، من توبه کردم به سوی خدای عز وجل از اون گناه سحری که میکردم. فهل لی فی شیء من ذلك مخرج، آیا برای من در چیزی از اون گناه سحر محل خروجی هست، راه نجاتی هست که از اون گناه پاک بشم و نجات پیدا کنم؟ فقال له ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق به او فرمودن حل ولا تعقد، گره هایی رو که زدی، سحرهایی که کردی، برو همه رو باطل کن، ولا تعقد، و دیگه نبند کسی را، نبند، عقد نکن. خب این حل و عقد دو تا اصطلاح در علم سحر، عقد یعنی بستن، میبنده طرف را، و این مال جایی که ضرری بر طرف وارد کنه، آه میبنده روزیش بسته میشه، میبنده ازدواجش بسته میشه، راه ازدواجش بسته میشه، میبنده راه سلامتیش بسته میشه، مریض میشه دیگه خوب نمیشه، همینجور گیر میمونه تو بست، تو عقده. اصطلاح دیگر حل است، یعنی باز میکنه عقد رو، یا اگر گرفتاری داره گرفتاریشو حل میکنه. حضرت فرمودن حل بکن ولی عقد نکن. خب از این روایت میفهمیم که پس سحر نافع که مبطل سحر مضر است جایزه، و کأن الصدوق رحمه الله فی العلل اشار الى هذه الروایه، گویا شیخ صدوق رحمت الله علیه در کتاب علل الشرایع اشاره به این روایت کرده، حیث قال روی ان توبت الساحر ان یحل ولا یعقد، روایت شده است که توبه ساحر این است که حل کند، بگشاید و عقد نکند، نبندد، کسی رو نبنده، ولی اگر کسی سحر شده اون شخص مسحور را بگشاید، یعنی بندشو باز کنه، سحرشو باطل کنه. خب و ظاهر المقابل بین الحل والعقد فی الجواز والعدم، ظاهر این که در کلام امام مقابله حضرت قرار داده بین حل و عقد در جواز و عدم جواز سحر، در موضوع جواز و عدم جواز سحر حضرت می‌فرمایند آقا حل بکن ولی عقد نکن. میفهمیم هم حل و هم عقد هر دو داخل در موضوع کلامند، یعنی هر دو داخل در تحت عنوان سحر هستند. نمیخواد حضرت بگه آقا برو حل کن با دعا، با توسل، با زیارت عاشورا، برو هر کیو سحرش کردی براش مثلا دعا و توسل و زیارت عاشورا بخون تا اینکه سحرش باطل بشه، اینو حضرت نمیخوان بگن، چون اولا معلوم نیست دعا این مستجاب بشه، دعا این موجب حل اون عقد بشه یا نشه. پس این حل احراز نمیشه که با دعا کردن. پس بنابراین هم به قرینه این که حل با دعا کردن احراز نمیشه و هم به قرینه مقابله در تحت موضوع جواز یا عدم جواز سحر، ما میفهمیم هم حلش جزء موضوع سحر بوده و هم عقدش جزء موضوع سحر بوده. پس ظاهر المقابله کون و کل منهما به سحر، بودن هر یک از این دوتاست به وسیله سحر، یعنی هم حلش به سحر است و هم عقدش به سحر است. فحمل الحل على ما كان بغير السحر من الدعاء والآيات ونحوهما كما عن بعضهم لا يخلو عن بعد. پس اینکه بیایم حمل کنیم این حل را در کلام امام که حضرت فرمودن حل بکن، باز بکن، بیایم این باز کردن سحر را حملش کنیم بر آنچه که به غیر سحر است، از دعا و آیات قرآن و آیت الکرسی و نحو اینها، کما اینکه از بعضی از فقها این همچین حملی حکایت شده که علامه حلی علی الله مقامه در منتهی المطلب چنین حملی کردن. این حمل لا یخلو عن بعد، خالی از بعد نیست، خیلی بعیده. خب انصافا هم همینطوره، واقعا بعیده. خب ولی مشکل این است که این روایت سندن قابل اعتماد نیست، نمیتونیم به سند این روایت اعتماد کنیم. و منها ما عن العسکری علیه السلام عن آبائه علیهم السلام، روایتی است که از امام عسکری در تفسیر حضرت، تفسیر منسوب به امام عسکری. خب سند تفسیر منسوب به امام عسکری هم آقا مشکل داره، باز این روایت هم و کلن تفسیر امام عسکری علیه السلام اگر قرینه قطعیه یا اطمینان آوری خارج از خود اون روایت تفسیر عسکری سلام الله علیه ما نداشته باشیم، نمیتونیم به صرف اون روایت تفسیر عسکری سلام الله علیه فتوا بدیم یا چیزی را به دین خدا یا تفسیر آیات قرآن نسبت قطعی بدیم، نمیتونیم، چون در سندش دو نفر هستن، یکی محمد ابن ابوالقاسم مفسر استرابادی، ایشون درش اختلاف است، شیخ صدوق به شدت به ایشون اظهار ارادت می‌ورزد، هرگاه اسمشو میاره میگه رضی الله عنه، استاد شیخ صدوق بوده. ابن غزائری به شدت ایشون رو تضعیف میکنه و میگوید که ایشان تفسیر منسوب به امام عسکری رو جعل کرده است. خب پس میبینیم که آقا دو طرف تناقض، شیخ صدوق انقدر بهشون ارادت داره که تفسیر امام عسکری جزو مصادر من لا یحضره الفقیه خودش قرار داده و روایات تفسیر امام عسکری رو بسیاری از موارد توی الفقیه ذکر میکند و در اونجا گفته من روایاتی رو میارم که بین خودم و بین خداوند چیه؟ حجت هست. معلوم میشه ایشون بر اساس روایات تفسیر امام عسکری فتوا میداده و این رو حجت میدونسته، براش مسلم بوده. از طرف دیگه ابن غزائری براش مسلم بوده که این کتاب جعلی است و کلام امام نیست. پس ببین دو طرف تناقض نظر دو تا عالم بزرگ، هم ابن غزائری خیلی جلیل القدره، هم شیخ صدوق که دیگه لا یخفا، نیازی به توضیح نداره. شیخ صدوق شاگرد مفسر استرابادی بوده، لذا بعضی ها مثل محدث نوری میان فرمایش شیخ صدوق رو ترجیح میدن، میگن آه صدوق اعلم بوده و اعرف بوده به حال استاد خودش، ابن غزائری هرگز مفسر استرابادی را درک نکرده، زمانش به زمان اونه میخوره. دو طبقه بلکه سه طبقه ابن غزائری از پدرش غزائری که معاصر با شیخ مفیده، از صدوق، صدوق از مفسر استرابادی، یعنی ابن غزائری دو سه طبقه متأخر از مفسر استرابادیه و درک نکرده مفسر استرابادی رو، لذا محدث نوری قائل است به تقدیم شهادت صدوق، اونو مقدم. ولی که آقای خویی و جمعی از محققین میگن نه، صرف این که او اقدم بوده است و او معاصر بوده است و او شاگرد بوده است و او حتی نزدیک به مفسر استرابادی بوده دلیل نمیشه بر این که ما بیایم جرح ابن غزائری رو نادیده بگیریم. شاید ابن غزائری از سایر معاصرین دیگر شیخ صدوق جرحی راجع مفسر از طرابادی به دستش رسیده که نزد شیخ صدوق واضح و معلوم نبوده است. لذا این مسئله به تفسیر امام عسکری بدون قرینه خارجیه که برای ما اطمینان بیاره قابل فتوا نیست. هرچند که این تراث ماست، تراثمون رو باید حفظ کنیم. چرا؟ چون از همین روایات ضعیف و سند بعضیش ممکنه صادر از معصوم شده باشه. نمیتونیم بالقطع و الیقین بیایم بگیم آقا این کلش جعلیست. نخیر، به چه حقی؟ ممکنه کلام امام قاطی همین باشه، پس نباید خودمون از این نور محروم کنیم. مضافاً این که اجتماع این اخبار آحاد ضعیف گاهی اوقات ایجاد اطمینان میکنه، ایجاد تواتر میکنه، ایجاد استفاضه میکنه. لذا ما به شدت میگیم حتی کتابهای ضعیف و سند حدیث شیعه را هم باید نقل کنیم، باید محافظت کنیم، باید به نسل بعدی منتقل کنیم، چون تو همین اینا یه قرائنی هست، یه آثاری هست که جمع میشه و یک مطلبی رو، یه حقیقتی رو از معارف اهل بیت به ما میرسونه. نباید خودمون رو محروم کنیم. به هر حال، و منها ما عن العسکری عن آبای علیه السلام فی قوله تعالی و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت. در ذیل این آیه شریفه که قرآن میگوید بنی اسرائیل تبعیت کردن از سحری که شیاطین بر ملک سلیمان میخواندند و تبعیت کردن از ما انزل علی الملکین، آنچه که نازل شده است بر اون دو ملک در بابل، هاروت و ماروت. که خب قبلا شاید اشاره کرده باشیم بابل همین منطقه حله عراق هست، کلن از بغداد تا به بصره رو اونجا میگفتن بابل، از بغداد به بالا رو میگفتن آشور که بخت و نصر حاکمه پادشاه آشور بود، آمد بابل رو تصرف کرد، بعد از تصرف بابل حمله کرد به اورشلیم و خدمت شما عرض کنم که مملکت حضرت سلیمان را تصرف کرد، بیت المقدس رو غارت کرد و بنی اسرائیل رو به اسارت گرفت. حالا بابل همون منطقه‌ای که حضرت ابراهیم علیه السلام در اون منطقه مبعوث شده، نمرود در همون منطقه حکمرانی می‌کرده. بعد از طوفان نوح مرکز تمدن بشر بابل بوده است، اولاد نوح مرکزیت اجتماعشون بابل بوده، کلن بین النهرین مرکز انتشار اولاد نوح به اقصا نقاط عالم بوده است. به هر حال بگذاریم. هاروت و ماروت، هاروت میدونید فارسیش چی میشه؟ هاروت فارسیش میشه اخورتات و ماروت فارسیش می شود امورتات. این دوتا نام از ماهای به اصطلاح پارسی، خرداد و مرداد، از اسم این دو ملک گرفته شده است، از هاروت و ماروت گرفته شده، که حالا بحثش در جای خودش باید در مسائل مربوط به باستان شناسی و به هر حال زبان فارسی و تمدن و فرهنگ بین النهرین و ارتباطش با تمدن و فرهنگ ایران و اونا تو اون بحثا باید بررسی بشه. به هر حال هاروت و ماروت آقا همون خرداد و مرداد خودمان هستند. قال امام علیه السلام طبق نقل فرمودن کان بعد نوح قد کثرت السحره و الممذهون، بعد از حضرت نوح ساحران زیاد شدند. مموه ها از تمویه میاد، یعنی مشوش کنندگان، ذهن مردم مشوش میکردن، عقل مردم مشوش میکردن، احساسات و ادراکات مردم رو تصرف میکردن، به هم میریختن زندگی مردم رو، به هم میریختن. مشوش کنندگان زیاد شدن. فبعث الله ملکین الى نبی ذلک الزمان، خدا دو تا ملک رو مبعوث داشت به نبی اون زمان، به ذکر ما یسحر به سحره، به این که ذکر کنن این دو ملک آن چیزی را که سحر میکنن به وسیله آن سحره، بیان آقا سحر رو به اون پیغمبر زمان یاد بدن. و ذکر ما یبتل بهی سحرهم و یرد بهی کیدهم، همچنین ذکر کنن چیزی را که سحر این سحره باهاش باطل میشه و کید این سحره با او رد میشود از بین میره. فتلقاه النبی عن الملکین و اداه الى عباد الله و امر الله. اون نبی این علم سحر و علم باطل و سحر را از این دوتا ملک یاد گرفتن و اداه الى عباد الله، اون نبی بزرگوار منتقل کردن، ادا کردن اون علم را به بندگان خدا، به امر خدا اومد اون نبی از طرف این دو ملک به اون بندگان خدا اهل اون زمان یاد داد که آقا سحره این کارو میکنن، اینجوری سحر میکنن، اینجوری هم باطل میشه، چون تا شما ندانی چگونه سحر میکنن چگونه ابطالش را نمیدانی. حالا این دیگه کار فنیه. و امرهم ان یقظوا به علی السحر، امرشون کرد اون پیغمبر مردم زمان خودش را امر کرد که حکم کنن یا خط بطلان بکشن، یقظو بهی علی فلان، یعنی باطل کنن به وسیله آن بر سحر، حکم کنن به وسیله اون باطل و سحر بر سحر فائق بیان. و ان یبتلوه، و اینکه باطل کنن اون سحر را. و نهاهم ان یسحروا به الناس، اون نبی نهی کرد مردم را از اینکه سحر کنن به وسیله این باطل و سحر مردم را، نرید یکی دیگر را سحر کنید، نهیشون کرد. و هذا کما یقال، این مثل این است گفته میشه آقا ان السم ماهو، سم چیه؟ تو علم پزشکی شما یه رشته‌ای داری، یه شاخه‌ای داری، سم شناسی، میای سم رو یاد میدی به شاگردات، میگی سم اینه اینه اینه. و انما یدفع بهی غائلت و سم ماهو، و این که چیزی که دفع میشود به وسیله او غائله سم چیست؟ او اون چیزی که دافع سم است، میای اونم یادش میدی. ثم یقال للمتعلم، بعد گفته میشه به این شاگرد هذا السم، این سمه ها، فمن رأیته ثم فدفع غائلته بهذا، پس هر کسی را دیدی او را که مسموم شده، پس دفع کن غائله سم را به وسیله این دوا که باطل و سم است، که دافع و سم است. ولی ولا تقتل به سم، ولی خودت نری با این سم کسی را به قتل برسونی ها. مسئله‌ای که اون ملک، دوتا ملک تعلیم مردم دادن و اون نبی یاد مردم دادن، مثل همین علم پزشکی بوده. اینا اومدن گفتن سم سحر اینه، دافع این سمم اینه، مردم برید دفع کنید سحر رو، نرید کسی رو با سحر گرفتار کنید. الا ان قال، تا اینکه امام علیه السلام فرمودن و ما یعلمان من احدن، اون دوتا ملک تعلیم نمیدادن احدی را، ذالک السحر و ابطاله، تعلیم نمیدادن آن سحر را و ابطال آن سحر را، حتی یقولا، تا اینکه بگوین للمتعلم، به شاگردشون بگن انما نحن فتنه، ما مایه امتحان و آزمایش شما هستیم، و امتحان للعباد، ما امتحان برای بندگان خدا هستیم، لیطیعوا الله فیما یتعلمون من هذا، تا اطاعت کنن مردم خدا را در آنچه که یاد میگیرن از این علم، و یبتلوا به کید السحره ولا یسحروهم، و باطل کنن به وسیله این علم کید سحره را، ولی مردم را سحر نکنن، ولا یسحروهم، ضمیر میخوره به ناس، مردم را سحر نکنن، فلا تکفر. بعد به اون طرف شاگرد میگفتن مواظب باش کافر نشی. چجور کافر نشی؟ به استعمال هذا السحر، به اینکه این سحر رو استعمال کنی، به کار ببندی، و طلب الاضرار و ضرر بر بندگان خدا را بخواهی، و دعاء الناس الى ان يعتقدوا انك تحيي و تميت، یا بیای دعوت کنی مردم را، سحر مضر هم نباشه، سحر نافع باشه، ولی مردم رو بخوانی به این که معتقد بشون مردم که انک تحیی، تو هستی که منفعت میرسانی، نه خدا. بیا ادعای خدایی کنی، حالا یا با کلامت ادعای خدایی کنی، یا با رفتارت ادعای خدایی کنی. ادعای خدایی کردن همیشه با کلام نیست، همین که غرور بگیرتت، همین که منیت و تکبر بگیرتت، میشه همون ادعای فرعونیت، انا رب بکن. مردمون نخوانی، دعوت نکنی، تشویق نکنی به این که معتقد بشن که انک تحیی و تمید، تو هستی که زنده میکنی، شفا میدی، تو هستی که میمیرانی، و تفعل ما لا یقدر علیه الا الله، و تو هستی که انجام میدهی اون کاری را که قدرت ندارد در اون کار مگر خدا. خودت رو فاعل این افعال معرفی نکنی که در این صورت فإن ذلک کفرون، این کفر به خداست. الا انقال، تا اینکه امام علیه السلام طبق روایت فرمودن و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، مردم می اومدن یاد می گرفتن چیزی را که ضرر بهشون می زد و نفعی بهشان نمی رسون. چرا؟ لأنهم، به خاطر اینکه مردم اذا تعلموا ذلک السحر لیسحروا بهی و یضروا بهی فقط تعلموا ما یضر رو به دینهم، مردم وقتی که یاد گرفتن اون سحر را به این غرض که به وسیله اون سحر دیگران را سحر کنند و ضرر بزنند به وسیله اون سحر، نه اینکه خدمت کنند به بندگان خدا، در این صورت قد تعلموا، یاد گرفته اند ما یضر رو به دینهم ولا ینفعهم، چیزی که ضرر میرساند به دینشون و نفعی بهشون نمیرساند. پس ببینید این که ضرر میزند به دینشون، تو ذات ماهیت سحر مضر بودن اخذ نشده، ذات ماهیت سحر شامل سحر نافع هم میشود، ولی غرض متعلمین این بود که برن برای گناه ازش استفاده کنن، لذا میفرماید یضرهم ولا ینفعهم. الحدیث که انشاءالله ادامه بحث برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.